وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام یاد خدا و با امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش از خداوند می خواهیم همراهی و همنشینی با خاندان پیامبر و استهلاک و فنای در محبت آن خاندان را نصیب و روزی من بگرداند، فکر و ذهن و ایمان و عمل و جان و ظاهر و باطن من را متشبه به آن حضرات و همانند آن حضرات قرار بدهد، ما را بندگان ویژه خودش که به آنچه او راضی است راضیان قرار دهد، از غیر خودش مطهر و مقدس بفرماید دشمنی با شیطان و هر آن چی غیر اوست را بر ما عیان و آشکار بفرماید و دعاهای من را نیز به اجابت برساند. دنباله فک رقبه و آزاد ساختن جان از عذاب الهی و از قهر و نقمت و جهنم خدا موضوع بحثمون بود. معانی برای فک رقبه گفتیم، معانی برای آتش جهنم گفتیم، معنای دیگری رو که با ظاهر برخی از روایات سازگار و هماهنگ است و در این حال از دقت و لطافت بیشتری نیز برخوردار است را خدمتتون عرض میکنم. اگرچه آنچه که در این معنا خواهم گفت به ظاهر با آنچه گفتیم سازگار نیست، ولی در واقع این گونه نیست. برای توضیح این معنا ابتدا مقدمه رو خدمتتون عرض کنم. این مقدمه دو بخش داره، یک بخشش رو اکثرا حضور ذهن دارید و آن زومرات بودن وجود یا ظهور وجود است. وجود مراتبی دارد که به گفته عقلا عالی ترین مرتبه آن خدا و فروترین مرتبه آن عالم ماده است و میان این دو مرتبه مراتب بسیاری وجود دارد. اگر وجود را حقیقت یگانه و واحد بدانیم که هست، آنگاه در ظهور وجود باید نوعی تشکیک یا مراتب و درجات را بپذیریم تا کثرت قابل فهم باشد. این بخش دوم نکته یا مقدمه رو که خدمتتون عرض می‌کنم هست. بنابر این که وجود یک حقیقت واحد است که هیچ گونه کثرتی در آن راه ندارد و اگر کثرتی هست مربوط به ظهورات آن هست، تعبیر متعارف در برخی از علوم این است که وجود که حقیقت واحدی است به عنوان توحید بیان می شود و اما ظهورات وجود که موحد نام دارد تحت عنوان ولایت بیان می شود. بر این اساس مجموعه عالم هستی که ما نامی، نشانی، لفظی، مفهومی از آن داریم، اینها ظهورات وجودند نه خود وجود. عکس و تصویر و ظل و سایه وجودند نه خود وجود. اینو بهش میگن حوزه ولایت. به تعبیر دیگر مجموعه عالم هستی اگر شامل بخش ناپیدای آن هم بشود، دو نام بیشتر نمیپذیرد، یکی توحید است و دیگری ولایت. ولایت ظهور توحید است و چون مجموعه عالم هستی نیز ظهور توحید هستند و هست، بنابراین میتوان گفت که مجموعه کثرت ها و تعدد های عالم هستی یا مجموعه موجودات ظهورات ولایت هستند. و همچنان که در دیدگاه و تفسیر پیشین هرچه موجودی به مبدع وجود نزدیکتر باشد کاملتر و تامتر است و هرچه از مبدع وجود دورتر باشد ناقصتر و ضعیفتر است. و مقصود از این دور و نزدیک هم این است که هرچه شدت وجودی افزونتر باشد تامتر و کاملتر است و هرچه شدت وجودی کمتر باشد ناقصتر و ضعیفتر و توأم با کاستی و عیب و نقص و مانندان هست. اینجا هم همین گونه است. محور عالم هستی یا عالم کثرت ولایت است. هر موجودی که به ولایت نزدیکتر باشد از کمال بیشتری برخوردار است و هر موجودی که از ولایت دورتر باشد از کمال هستی کمتر برخوردار است. به تعبیر دیگر هرچه موجودی ظاهرن و باطنن و اولن و آخرن تشبه به ولایت داشته باشد کاملتر است و هرچه این تشبه در این جهات چارگانه هم در ظاهر و هم باطن و هم اول و هم آخر کمتر باشد و تفاوت افزونتر باشد از ولایت دورتر است. تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که سر این که محبت خاندان پیامبر صلوات الله علیه و اجمعین و اظهار این محبت و صداقت در این محبت این اندازه اهمیت دارد که می تواند تنها عامل نجات انسان از شرور و خطرات و پستی ها و خصاصت ها و دناعت های عالم ماده به حساب آید در همین نکته نهفته است. چه این که تشبه در ظاهر بخش مهمی از نزدیکی به ولایت است، چنان که تشبه در باطن نیز همین گونه است. این حوزه ای که ما اندکی تصور و اختیار و همت داریم و می توانیم داشته باشیم، اما بخش تشبه ناپیدای به ولایت که اول و آخر است، چون به ظاهر بیرون از حوزه انتخاب و اختیار و فهم و اراده و همت ماست، کمتر هم درباره آن گفته شده است. اینکه گمان کنیم که خدای متعال خلق را به این خاطر آفرید که آنها را بیازماید که کدامشان نیکند و دارای حسن و کدامشان اینگونه نیستند، سخنی نه عوامانه بلکه کودکانه است. این همان بازی است که خدا از آن پرهیز دارد. آشکار شدن استعداد موجودات نه برای خدا سودمند است و مطلوب است و شدنی است. یعنی حقیقت و باطن و استعداد موجودات نه در مرتبه ای از مراتب عالم هستی بر خدا پوشیده است تا او ظهور و شهود و آشکاری آن را بطلبد، و نه برای خود خلقی که در مرتبه استعداد قرار دارن این گونه است. به تعبیر دیگر، موجودات در مرتبه استعداد و قابلیتشان یا در مرتبه عین ثابتشان یا در مرتبه ظهور علمیشون در ذات خدا هم عالمند ذات خود، هم معلومند برای ذات خود. بنابراین این که گمان بریم که خدای متعال این استعدادها و قابلیتها یا اعیان ثابته یا ظهورات علمی موجودات در علم خدا را آشکار کرد تا خودشان بدانند که چیستند، به نظر عبث میرسد و بیهوده، چون خودشان میدانستند که چه هستند. نه فقط در مرتبه یاد شده، مرتبه ظهور علمیشان برای خدا عالم بودند، بلکه در مراتب فروتر از آن که کثرت نیز پیدا کرده اند و به تعبیر دینی در عالم زر که فراترین عالم هستی موجودات و از جمله انسان نیست، اگرچه فروترین هم نیست، در آنجا نیز انسان‌ها عالم بودند به ذات و استعداد و قابلیت خیش، به توانایی و همت و تصمیم و عزم و اراده خیش عالم بودند. چیزی بر آنها پوشیده و پنهان نبود. چنانی که از نکاتی که در قصه آدم و حوا ذکر شده است که خدا فرمود انه لکما عدو مبین، شیطان بر شما دشمن آشکار است، این جمله و گزاره خبری است، این معنا نیست که بدان که او دشمن است، باید دشمنی او را بفهمی و بدانی، این گزاره انشایی خواهد بود، اگرچه بر فرض انشایی بودن نیز معنایی دارد که میتواند با ظهور و علم آدم برابر باشد، ولی فعلا میگیم که این جمله و گزار خبری است، یعنی این آشکار است، تو نیز میدانی که آشکار است. به تعبیر دقیق تر، آشکار بودن دشمنی شیطان برای تو است نه برای من. برای من دشمنی شیطان و دوستی شیطان و دشمنی و دوستی همه عالم هستی آشکار است. به تعبیر دیگر، برای من چیزی پنهان نیست تا از میان اونها انتخاب کنم یکی را به عنوان آشکار بیان کنم. این تو هستی که اینها را میدانی و مییابی و بر اونها احاطه و تسلط داری، و حالان که این مرتبه مرتبه کثرت آدمی و کثرت خلقی است، نه مرتبه وحدت خلقی، مرتبه وجود فروتر از علم خداست، نه در مرتبه علم خدا. اگر آدم و حوا، یعنی اگر من و تو در مرتبه از مراتب فرودینمان همه چیز را به صورت بیان مشاهده کنیم، مبین بودن چیزی برای ما به معنای بیان فی نفسه و بدیهی فی نفسه خواهد بود. اگر ما در مرتبه ای چیزی را به این بیان و آشکاری و ظهور بتوانیم بفهمیم و بیابیم و بگیریم، طبعا در مراتب عالی تر و بینتر از آن خواهد بود، روشنتر و واضحتر از آن خواهد بود. اگرچه این بیان بودن حق بیان است، حق بیان بودن و بداهت است و بیشتر از اون قابل تصور نیست، ولی قابل تصور نیست، اگرچه قابل تحقق هست، مانند وضوح و روشنی که در روز دنیا قابل تحقق است و وضوح و روشنی که در عالم قیامت قابل تحقق است. هر دو وضوح است و روشنی و بداهت، اما این کجا و آن کجا؟ پس آفرینش نه برای این است که خدا بداند من و ما چه هستیم، و نه برای این است که من و ما بدانند که چه هستیم، که هم او از ازل میدانست که من و ما چه هست و هم من و ما میدانست که چه هست. علتش این است که من و ما در مرتبه ای خود علمند نه عالم. اگر کسی عالم است، به خاطر اتصاف به وصف علم است که عالم است، اما عالم بودن علم به خاطر اتصاف به وصف دیگری نیست. بنابراین اگر بگوییم که علم عالم است، معلوم است، به طریق اولا درستر و صادقتر است از این که بگوییم من و ما عالمیم و معلومیم. چون من اگر وجود غیر علمی داشته باشم، تعینی غیر از علم داشته باشم، در صورتی عالمم که با این تعین متعین بشوم یا به این وصف متصف بشوم. مانند این که دیوار رو وقتی میگوییم سفید است، چون این دیوار به وصف سفیدی متصف شده است، یعنی گچی بر آن افزوده شده است، رنگی بر آن افزوده شده است تا سفید شده است. اگر با افزودن چیزی بر دیوار سیاه و خاکی و خاکستری بتوان آن را به سفیدی توصیف کرد، توصیف کردن آن چیزی که بر دیوار افزوده می شود مانند رنگ سفید و گچ و مانند آن، اولویت دارد. پس عالم بودن ذات انسان، ذات خلق مطلقا، اولویتش به مراتب بیشتر است. از این که موجودی که عین علم نباشد به علم متصف شود. پس هم خدا عالم بود و هم خلق خدا عالم بودند، هم خدا ظاهرن و باطنن و اولن و آخرن عالم بود، چنان که قادر بود، چنان که حکیم بود، چنان که مرید بود، چنان که سمیع بود و بصیر بود و متکلم بود و هر وصف کمالی دیگر رو داشت، و هم ظهورات او که ظهورات ولایتن یا تعینات حوزه ولایتن همین ویژگی ها رو داشتن، یعنی عالم بودند ازلن و ابدن، قادر بودند ازلن و ابدن، سمیع و بصیر بودند ازلن و ابدن، و همینطور ظاهر و باطن و اول و آخر. پس آفرینش برای این نبود. اینجا فعلا کار نداریم که برای چه بود. غرض و مقصود این است که توجه داشته باشیم مجموعه موجودات که در یک تفکر و دیدگاه دیگری مراتب و ذل وجودند، در این تفکر مراتب موجودات یا همه موجودات از ازل تا به ابد مراتب ولایتند. آنان که تشبهشان از هر یک از این چهار جهت به ولایت که مصداق تام و تمام آن ولی کامل است بیشتر باشد، تامتر و تمامتر باشد، وجودشان تامتر و تمامتر خواهد بود، و آنان که تشبهشان کمتر باشد از ولایت هم فاصله بیشتر، یعنی ظهور ولایت در اونها کمتر خواهد بود. پس اگر در ظاهر شریعت اظهار محبت نسبت به خاندان پیامبر اهمیت دارد، چون حالا بر حسب تعابیر عرفی یک چهارم ولایت در همین محبت ظاهری است، اگر حفظ اسرار خاندان پیامبر اهمیت ویژه دارد که یکی از صفات سگانی مؤمن حقیقی است، بدین خاطر است که یک چهارم از اتصاف و تشبه به ولایت الهی حفظ باطن است یا تشبه باطنی است. اما اول و آخر که در حوزه بحث و تصور و تفکر و مانند آن قرار نمی گیرد، یا حداقل جایی برای بحث و گفتگو ندارد. بر این اساس هر کسی که به ولایت یا به مظهر ولایت نزدیکتر باشد، این به کمال نزدیکتر است. منتها هر کدام از این چهار بخش که حداقل دو بخشش جای بحث و گفتگو میتونه باشه، سهم خود را دارند. یعنی اگر کسی در اظهار محبت در ظاهر، در فکر، در اندیشه، در زبان، در گفتار، در رفتار، در اظهار محبت کردن، در اظهار خوشی کردن، در اظهار غم و اندوه کردن و مانند آن تامتر و تمامتر باشد، این بخش از ولایت را که به زبان عرفی یک چهارم ولایت یا تشبه به ولایت است را کسب کرده است. پس اگر در جایی دیدید که ائمه معصومین علیهم السلام فرمودند کسی که بر امام حسین صلوات الله و سلام علیه یک قطره اشک بریزد، بلکه کمتر از آن، یک قطره نشد چون نریخت، اندکی گوشه چشمش بر اثر ظهور عواطف و تحریک احساساتش در غم و اندوه خاندان پیامبر ذره اش گوشه چشمش جمع شد، ولی آن اندازه نبود که فرو ریزد، که در برخی از روایات تشبیه کردن به بال مگسی. چنین فردی وجبت له الجنه، این قطعا اهل بهشت است. و بعد هم خلق خدا میپرسن که یعنی اگر هزار خطا و خلاف و گرفتاری و بدبختی و نکبت و زشتی و مانند آن داشته باشد، اما قطره اشکی هم بر خاندان پیامبر ریخته است، آیا این دو با هم جمع میشود؟ بیانش این است که رسیدن به مبدأ ولایت چهار عامل یا چهار بخش اساسی دارد. یکی ظاهر است، یکی باطن است، دو دیگر هم که اول و آخر است. حالا اولش استعداد است، آخرش هم ظهور استعداد، که حالا فعلی جای گفتگو در این بحث و این جلسه نداریم. اگرچه ممکن است کسی بگوید ظاهر نقشش کمتر از باطن است یا باطن نقشش بیشتر از ظاهر است، ممکن است گفته شود، ولی هیچ دلیلی هم ندارد. دلیل عقلی داشته باشد، دلیل نقلی داشته باشد، دلیل کشفی داشته باشد، دلیل وحیانی داشته باشد، به این که تشبه به ظاهر کمتر است از تشبه به باطن، تشبه به باطن بیشتر است از تشبه به ظاهر، چنین دلائلی وجود ندارد. علتش هم اینه که ظاهر نشان باطن است، آیه است. اگر نمی از کوزه ای برون تراویده است، این نشان می دهد که در کوزه چیست، چیزی جدا که نیست. اگر می خواهیم که مثلا چیزی بخریم، برنج بخریم، گندم بخریم، جو بخریم، هر چی می‌خوایم بخریم، می‌گیم باید این برنج رو ببینیم، این گندم رو باید ببینیم. خب دونه دونه برنجا رو نگاه می‌کنیم یا نه؟ خب ما که کم می‌خریم، یک کیسه می‌خریم، می‌گیم یه مشت رو بیار تا ببینم، یه مشت از این برنج رو نگاه می‌کنیم. اون کسانی میگن یه انبار می‌خرن چی؟ اونم یک کیسه رو نگاه می‌کنن. حالا کسی بیشتر خرید؟ همیشه این گونه است که ظاهر علامت باطن است. خب اگر ظاهر نشان دهنده محبت به ولایت باشد، ممکن نیست باطن مملو و پر و مالامال از ولایت نباشد، چون در غیر این صورت لازمش این است که ظاهر نباشد. اگر مشتی از این کیسه یا کیسه از این انبار رو نگاه کردیم، دیدیم خوب است، و بعد وقتی اصل کیسه رو نگاه کردیم دیدیم بد است، این معلوم میشه که این مشت از این کیسه نبود. و حالون که ظاهر یعنی علامت باطن. بنابراین اگرچه ما نبینیم و ندانیم و نیابیم که ظاهر این فردی که اظهار محبت می کند با باطنش موافق نیست یا بسا موافق نباشد، امکان پذیر نیست. بله البته نفاق در همه جا امکان پذیره، وقتی در اصل ایمان به خدا نفاق امکان پذیر باشه، در اظهار محبت به خاندان پیامبر یا حوزه ولایت هم نفاق امکان پذیر است، ولی اون که دیگه ظاهر نیست، اون که محبت نیست، اون که اسمش پیداست، نفاقه. کسی گرسنه است داد میزنه سیرم، کسی سیر داد میزنه گرسنم، کسی که دشمن داد میزنه دوستم، کسی دوست داد میزنه دوشو، این خب نفاقه. ولی اگر این ظاهر باطنی باشد، با باطن شباهت دارد، و اگر شباهت داشت یک چیز است که ما رویه آن را میبینیم و این رویه حکایت از اون باطن دارد. اگر کسی عکس ما را ببیند، عکس ما را، یه وقتی عکس دیگری رو میبیند خیال میکند که این عکس ماست، ارتباط ما ندارد. ولی اگر کسی عکس ما، هر یک از انسان ها اگر کسی عکس ما انسانها را ببیند بنابر این که این عکس ماست، نمی شود هیچ شباهتی به ما نداشته باشد، نمی تواند حاکی از ما نباشد. عکسی را کسی ببیند این عکس هم از ما هم باشد، و بعد وقتی که او به خود ما رسید نه به عکس ما، ببینه که اصلا اون عکس کجا و این مثلا باطن کجا، امکان پذیر نیست. این عکس که مثلا تیکه کاغذی است در فلان نقطه زمین، اگر این عکس ماست بود وقتی که در مقابل ما قرار بدن یه نگاه به این عکس بندازن، یه نگاه هم به صاحب عکس بندازن، باید برابر باشد. و اگر دیدیم که مثلا تو این عکس دماغش خیلی بزرگ افتاده ولی اینجا می‌بینیم دماغش میزان هست، نکات در این عکس این نبود، نفاق است. پس اگر کسی ظاهرش تشبه به ولایت داشت، تشبه به ولی کامل داشت، این باطنش هم تشبه دارد. اگر کسی بخواهد به رحمت الهی امیدوار شود، راهش این است که به ظاهر خیش بنگرد و نیک بنگرد. ظاهر یعنی چی؟ یعنی این که وقتی نماز که میشه میسته نماز میخونه، همه کارها تعطیل، نماز میخونه. از قضا اولیاء خدا هم وقت نماز که میشد همه کارها رو تعطیل میکردن، نماز میخوندن. ماه مبارک رمضان که میشه روزه میگیره، از قضا اولیاء خدا هم در ماه مبارک رمضان روزه میگرفتن. وقت انفاق کردن میرسه انفاق میکنه، از قضا اولیاء خدا هم به گاه و به جاه انفاق انفاق میکردن. وقت سخن گفتن سخن حکیمانه میگوید، از قضا اولیاء خدا هم همین گونه عمل میکردن. و قص علیه ما بفعل له و تفعل له و استفعل له و همینطور. ظاهر یعنی وقتی که داریم دعا میخونیم ظاهرمون اونها شباهت داره، وقتی داریم قرآن میخونیم ظاهرمون اونها شباهت داره، وقتی از یک حرامی پرهیز میکنیم ظاهرمون اونها شباهت داره، وقتی که به یک لطفی عنایتی و رحمتی از جانب خدا که دست پیدا میکنیم شکران را به جا میآوریم ظاهرمون اونها شباهت دارد، وقتی کسی نفاق از خیش نشان میدهد این شده است. ولی اگر نفاق نباشد این ظاهر حکایت از اون باطن دارد. پس اگر دیدیم که بندگان خدا در اظهار محبت به خاندان پیامبر کوتاهی نمی کنند، ولو برخی از مظاهرش، مثلا در عید قدیر همه به همدیگه تبریک میگن، خوشن، خوشحالن، شیرینی میخورن، درسته که شیرینی میخورن، خودشونم میخورن و به لذتی از لذائذ رسیدن، به شهوتی از شهوات رسیدن، ولی میتوانستن در روز دیگری همین شیرینی را هم بخرند و بخورند، ولی ترجیح دادن که روزی نشانه های شادی خیش را آشکار کنند که اولیاء خدا شادند. این تشبه در ظاهر است. و همینطور غم و اندوهشان نیز. پس اگر در جایی دیدیم و هست که کسی به اندازه ذره ای، به اندازه بال مگسی عشق بریزد یا عشق در چشمش جمع شود، مجبد له الجنه، چون به تعبیر عرفی و بر حسب محاسبات عرفی یک چهارم از تشبه به ولایت را دارد، و چون نفاق و دروی و چند رنگی در اونیست این ظاهر حکایت از اون باطن دارد. پس این محبت ظاهری نشان دهنده از همانندی و تشبه باطن او با اولیاء و خدا و خاندان پیامبر است، و اگر این دو که میشه 50%، در این شکل تردید نیست. در اون دو بخش اول که حالا ظاهر چند درصده، باطن چند درصده، ولی در اون ممکنه تردید باشه، ولی در این که دوتا با هم دیگه 50%، بلکه یک تعبیر دقیق تر 100%. حالا اون 50%ش رو داشته باشیم، اگر کسی در این 50% موفق باشد، یعنی این تشبه رو داشته باشد، چه خود بداند و چه نداند، این دانستن و ندانستن امتیازی است برای صداقت بیشتر، برای فراهم ساختن تشبه بیشتر، برای اظهار وفاداری بیشتر، برای قدم برداشتن سریعتر، برای استوارتر بودن و حرکت‌های مطمئن‌تر داشتن، برای این که آدم بیشتر امیدوار باشه. اگر بدانیم که سری در سرها داریم، ممکن است چون بی سرها رفتار نکنیم. ولی حالا اگه ندانیم، درسته که در حوزه رفتار ممکن است خطایی داشته باشیم، ولی در این که این تشبه در شبه ظاهری نشوندنده از اون تشبه باطنی است، در این نمیتوان تردید کرد. پس اگر در روایات دیدید که حتما دیده اید و باید ببینید مکرر که فرمود ائمه معصومین علیهم السلام از همه جلاله خوردند که در قیامت قطعا و یقینا و 100% و ضرورتا ما شما رو شفاعت میکنیم. شفاعت امر قراردادی نیست که بگیم که خب بگین همه کسانی که در مشهد متولد شدن بیایید میخوام شفاعتشون کنیم، بعد بینیم یه عده در جای دیگه متولد شدن، بینیم هر کسی هم در اینجا مردن بیارینش، بعد بینیم کسی یه مدت اینجا بوده رفته جای دیگه مرده. نه، شفاعت امر تکوینی است، مبتنی بر قوانین ضروری و تغییر ناپذیر عالم هستی و هستی شناسی است. اگر فرمودن به خدا قسم در قیامت شفاعتتون میکنیم، و کسی سوال کرد که یعنی ولو نماز نخونده باشیم، طبق نقل حضرت فرمود آری، گفت ولو روزه نگرفته باشیم، فرمود آری، فرمود ولو چنین کرده باشیم، حضرت فرمود با آری، هرچی رو که گفت حضرت فرمود آری، جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الظمأ. روزی که همه تشنه اند سیراب باشیم. همینطوری منده خدا هی گفت ولو چنین کنیم چنین نکنیم، چنین کنیم چنان نکنیم، حضرت فرمود آری. حالا میشود چنین چیزی؟ من یه جمله خدمتتون عرض کنم، کسی که تشبه به خاندان پیامبر داشته باشد و در نتیجه محبت به خاندان پیامبر داشته باشد نیلغزد، ولی چنان نمی شود که از حوزه محبت خاندان پیامبر بیرون رود، چون اینها به صورت قراردادی و عرفی و عرضی نیامده اند تا این گونه هم بروند. ممکنه قهر کنند، بعد از مدتی خودشون آشتی می کنند، ممکن است فاصله بگیرند، بعد از مدتی فاصله ها را کم می کنند، ممکن است خطا کنند، بعد از مدتی جبران می کنند. حالا اگر هم جبران نکردند، یک نمونه یا مثالی رو خدمتتون عرض کنم که اگر مرتبه طبیعت ما خطا کند، به عنوان نمونه، اینا دیگه مربوط ظاهر شریعت هم است، به عنوان نمونه نمی دانستیم که مثلا این فرش، این سنگ، این لباس، این ظرف و مانند اون پاک نیست، نمی دانستیم، فکر کردیم پاکه، و اون رو مثلا به دست گرفتیم یا از آن غذایی خوردیم، آبی آشامیدیم و مانند اونها. شکی نیست که دستمون آلوده شده، دهنمون آلوده شده، لباسمون آلوده شده. خب نمازی هم که با اینها انجام بدیم و به جا بیاریم، نمازی است که با لباس نجس، دست و پای نجس، اینم که آلوده است. ولی میبینید که اگر نماز ما در مرتبه نفس درست باشد، این مراتب فرودین را میپوشاند. فرض کنید که به اصطلاح‌های علمی و طلبگی، اصول عقلی، اصول مربوط به براءت، مانند اون رو اجرا کردیم. گفتیم که اصل اینه که اینها طاهرند و پاکند. اصل این است که پاکند، ولی در واقع اگر پاک نبود میگه کافی است. چرا؟ چون این خطای شما مربوط به طبیعتتان بود، نفستان آن را جبران کرد. و اگر در مرتبه نفس خطا کردین، مرتبه بالاتر که مرتبه قلب است، اگر خطا نکند مرتبه پایین رو جبران می کند. و همینطور ادامه بدید. ولی اگر به جایی رسیدیم که همه این مراتب ما خطا کرد، ولی همه این مراتب مراتب آن مرتبه عالی که ولی کامل است، محب، اگر در همه مراتب خطا کند، ولی این محب مرتبه ای از با همه مراتب مختلف و تعینات و کثرت های مختلف و مظاهر مختلف که داره، همه مرتبه از مرتبه ولی کامل است، آن مرتبه ولی کامل همه اینا رو تکمیل میکنه، جبران میکنه، اسمش هم شفاعت است، امر طبیعی هم هست، بر حسب قرارداد نیست. خب همین ها برای چی بود؟ همین ها برای این بود که تعبیر دیگری از فک رقبه خدمتتون عرض کنم. پس مجموعه عالم هستی، مجموعه موجودات شد مظاهر ولایت. هر کسی تشبه بیشتری به ولی کامل و مظهر ولایت داشته باشد، این به ولایت نزدیکتر است. در نتیجه با تشبه نشان تمامیت انسان، وقتی که تمام که باشه، یعنی رحمت و نقمت، جلال و جمال به گونه تعادل وجود داره. وقتی به گونه تعادل که وجود داشت، رحمت تقدم بر غضب خواهد داشت. وقتی رحمت تقدم بر غضب که داشته باشه، این در هر مرتبه از مراتب عالم که حضور داشته باشه در بهشت است. چه بداند چه نداند، در جهان طبیعت نمیداند، در مراتب دیگر خواهد دانست. همینجا هم محبان خاندان پیامبر در بهشت زندگی می کنند. نه فکر کنیم که مثلا در یه باقی زندگی می کنند که خیلی بزرگه، بعدم فکر کنیم که اینها دچار تخیل شده اند. نه، اینها بدنهاشون با بدنهای دیگران در این جهان ماده زندگی می کنند، ولی چون بدنهاشون ظل و سایه روح جانشون هست و جانشون و روحشون معلق است و متعلق است و وابسته است و آویزان است به ملاء اعلی، همین جا که هستند در بهشتند. یا می دانند کاملند، یا نمی دانند باید تکمیل شوند. و اگر کسانی هم از محبت ولی الهی دور باشند، همین جا که هستند در جهنمند، اگرچه ندانند. اون که در روایات معراج رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود که وقتی که در معراج که رفتم نگاه کردم، دیدم جمعی از خلق خدا در جهنم چنان هستند، نه این که بعدن چنین میشوند، الان چنینند، همین جا که الان دارن زندگی میکنند، تو همین دنیا که هستند در جهنمند. خودشان نمی دانند، چون محجوب به حجاب‌های ظلمانی متراکم هستند، نمی‌دانند، ندانستند که مشکل را حل می‌کنه که. بله، کسی که نمی‌داند، تا زمانی که نمی‌داند خیال می‌کند که خوش است و سرحال و قبراق است و بعد از مدتی ندانستن برطرف می‌شود. این شب به پایان خواهد رسید. پایان این شب روشنایی است، روز است. در روز همه کس همه چیز را می دانند، می بینند. جایی برای ابهام، تاریکی، نادانی، غفلت و مانند آن وجود ندارد. برای همین است که در روز قیامت کسی دروغ نمیگه. برخی از تعبیر هم که نشان دهنده اینه که دروغ میگن، نه، تعبیرهای عرفی است، دروغ نمیگن. ممکنه که در تعبیرهای عرفی گفته شده باشه که روز قیامت میگن که این کارا که مال ما نیست. خب صریح قرآن اینه که در قیامت لبها رو میبندن، دهنها رو مهر میزنند تا اندام دیگر سخن میگه. این مقصود از مهر زدن بر دهان این است، این نیست که دهان رو ببندن، چون قرار لبها هم شفا چی بدن؟ چی کار کنن؟ نه شهادت بدهن. بله شفاعت کنند و شکایت کنند و کجا و کجا. بله خیلی قراره که لبها هم شهادت بدهند، زبان هم شهادت بدهد، دندان هم شهادت بدهد، فضای دهان هم، ذره ذره وجود انسان میخواد شهادت بدهد. همه شهادت ها که مربوط دست نیست که و تکلم و ایدی هم و ارجل هم، فقط دست و پا رو به عنوان نمونه های درشتش بیان کردن. دست شهادت میده، پا شهادت میده، شکم شهادت میده، ذره ذره وجود انسان شهادت، از جمله لب هم شهادت میده، زبان هم شهادت میده. زبان هم یکی هم باید بالاخره در قیامت بگه که من در دنیا دروغ گفتم. کی باید اینو بگه؟ خود زبان. این مقصود از این که الیوم نختم و علا افاهه ما دهانشون رو میبندیم، یعنی جای دروغ گفتن نیست، جای هر گونه سخن گفتن نیست. نه اینکه واقعا دهنها رو ببندن، زبون خیالش راحت باشه، بگه خوب شد دیگه ما امروز خجالت نمیکشیم که بیم راستاشو بگیم. نه، زبانم باید راستاشو بگه، همه ذره ذره وجود انسان باید راستاشو بگه. اصلا اینا حرف میزنن چون عالم ظهوره، هیچی در باطن خودشون پنهان نمیکنن، در غیر این صورت روز قیامت نیست. همه وجود انسان، ذره ذره وجود انسان، آنچه را که کسب کرده است و حتی استعدادهای خیش را آشکار میکند، به درست هم آشکار میکنه. جای تقلب و نیرنگ و دروغ و مانند آن نیست، چون قیامت است، بنابراین امکان دروغ گفتن نیست، چون روز است. در شب تار است که میتوان دروغ گفت. به تعبیر دیگر، در میان حوزه و قلمرو و انسان‌ها و مخاطبانی که از دیدن پنهانی‌ها و نهان عاجزان میتوان دروغ گفت، اما در میان جمعی که همه اهل بخی هستند دروغ گفتن امکان پذیر نیست. بچه‌ها رو میشه که چون هنوز خیلی چیزا رو نمیدونن میشه بهشون دروغ گفت، سرشون رو کلاه گذاشت. اما آدم بزرگا رو که نمیشه. آدم بزرگا هم در یه حوزه‌ای که اونا نمیدونن میشه دروغ گفت. اما اگر کسی باشد که بداند، اگر کسی بدونه که الان روزه و در رو زمین هم باشه، سقف هم نباشه، خورشید هم اومده از همه جاش عرق رو افتاده، اینا بهش میگیم که تقریبا الان دیگه نیمه شب، یه چند دقیقه از نیمه شب گذشته. باور نمیکنه؟ میگه حتما این یه ضربه به مغزش خورد، این حرفا رو میزنه. حالا ممکنه که بفرمایید که دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر، هزار نفر بیان بگن شب خورد خورد، اینم شک کنه. حکایت داره که علمش علم قطعی نبود، علم قطعی رو نمیتوان به دروغ و نادرستی آمیخت. پس در حفظ ظاهر و تشبه ظاهری به مبدع ولایت که ظهور توحید است، یعنی به خاندان پیامبر علیه السلام، نه نهایت کوشش رو روا داریم. فکر نکنیم که اینا که به در جایی نمیخوره. بعضی رو میبینیم اینقدر آدم های خوشفکر، اینقدر آدم های خوش ایمان، اینقدر آدم های پاک، آدم های درست، اما اینایی که اظهار محبت میکنن نه، هم توشون قلقش وجود داره، هم نخاله وجود داره، هم ایراد وجود داره، هم همه چی وجود داره، پس خوش به حال اونها. نه نه نه، اگر تشبه ظاهری و باطنی 50% باشه، 1% مربوط تشبه ظاهره. این تشبه ظاهری هم حکایت از تشبه باطنی خواهد داشت. پس اگر در شادی اولیاء خدا شاد باشیم، در غم و اندوه اولیاء خدا غمگین و اندوهگین باشیم، به صداقت نه به معاملت، گرچه معامله هم سودمنده. درسته ممکنه هزاران عیب دیگری داشته باشه که خب همونایی که بفرمایید که جمعی رو خداوند گناهانشون رو میبخشه، برخی رو میپوشونه، برخی هم گناهانشون تبدیل به عمل صالح میکنه، خب اینا که هست که درسته که ما نمیتونیم بگیم حتما خدا دروغهای ما رو هم درست میکنه یا بفرمایید خطاهای ما رو حتما، ولی بالاخره از یه عده رو همچی کاری میکنه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، در این که امکان تبدیل سیئه به حسنه هست تردیدی نیست، نفس شریعت هست، ظاهرم نیست نفسه. در این که این آب تلخ و این آب شور آنگاه که از مسیری عبور می کند تبدیل به خربزه و هندوانه شیرین می شود، شکی نیست. این نمونه های طبیعی عبرت هست، یعنی ببینید و از آن عبور کنید. خب اگر در طبیعت بتوان از آب شور هندوان عمل آورد، اونم شیرین، اگر بتوان از گلهای تلخ و بدمزه عسل به دست آورد، اگر بشود، پس در عوالم دیگر نیست و در نهان و باطن نیست، از خیلی چیزها خیلی چیزهای دیگر به دست می آید، ولی به شرط این که این قدرت و قابلیت و استعداد تبدیل تلخی به شیرینی، شوری به شیرینی در ما باشد، با آن عبارت است از تشبه ظاهری خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین. بر از این که حفظ ظاهر اهمیت ویژه داره، ظاهر میره همین چیزهایی رو که اولیاء و خدا خاندان پیامبر انجام میدادن، مراعات میکردن، پرهیز میکردن، دعایشون، نمازشون، عبادتشون، پرهیز از محرماتشون، انجام واجباتشون، همینا رو بهش میگن که ظاهر. و اگر اینها باشه، اینا نشوندنده اینه که در باطن یه تشبهی هست. خب حاصل این حرف این شد که مجموعه موجودات مراتب ولایتند، هر کسی تشبه بیشتر به ولایت داشته باشد از مقام اعتدال بیشتری برخوردار است و در نتیجه به اولیاء و خدا نزدیکتر است و ثمره این حرفا این که او اهل رحمت الهی است، اهل بهشت است، او خود را از بدی، زشتی، کاستی، نقص، عیب، جهنم، عذاب، نقمت رهانیده است. و بالعکس هر کسی تشبهش به ولایت و مبدع ولایت و اولیاء و خدا و خاندان پیامبر علیه السلام کمتر باشد، به همون میزان از اعتدال در جمال و جلال کمتر برخوردار است و کمتر برخوردار بود، یعنی در جهنم است، بداند و نداند تفاوت چندانی نخواهد داشت. حالا بر اساس این چند تا روایت رو براتون میخونم. از امام صادق علیه السلام پرسیدند که معنای این آیه کریمه و سخن خدا که فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه، معنای فک و رقبه چیست؟ ابتدا فرمود که خدا فرمود که اینها هنوز از عقبه عبور نکردند، از گردنها نگذشتند، خب عقب چیست؟ نمیدانی عقب چیست؟ این نکته رو خدمتتون عرض کنم که بسیاری از آیات و قرآن از باب همین ضرور مثل فارسی یا تعبیر استعاری فارسی که میگن به در میگه دیوار بشنوه، در همین زبان ها وجود داره. بسیاری از خطاب های قرآن از همین قسمه. وقتی که خدا به پیامبر میفرماید اگر دروغ بگی رگ گردنت رو میزنم، این معنیش اینه که ایها الناس شما بشنوین پیامبر ما که دروغ نمیگه که. یا میفرماید که اگر به خدا شرک بورزی چنین چنان میکنم، یعنی شما بدونید پیامبر که شرک نمیورزه، که خود ظهور توحید است. ظهور توحید که اصلا با شرک جور در نمیاد، امکان پذیر نیست، استحاله و امتناع عقلی داره. وقتی چیزی که امتناع عقلی داره هیچ وقت رخ نمیده. بنابراین در خیلی از موارد که گفته میشه که تو نمیدانی، القارعه تو مل قارعه و ما ادراک مل قارعه، تو نمیدانی که این کوبنده چیست. خب اگر پیامبر بفرمایید من میدانم، درست گفته، ولی خدا هم بهش میگه که من که به تو نگفتم که. در خیلی از موارد، گاهی در خیلی از موارد تعبیر عرفی اینه که گاهی باید به خودمون بگیم تا مخاطب متوجه بشه. مثلا اگر گفتیم که باید مراقب باشیم خطا نکنیم، یعنی هممون، نه اینکه مثلا متکلم به خودش گفته باشه، گوینده به خودش گفته باشه. اگر متکلم خطا پذیر است، هم به خودش میگه هم به مخاطب میگه. ولی اگر متکلم خطا پذیر نیست، معصوم است، ولی اصلا به خودش نمیگه که. مثلا اگر پیامبر فرمود که مواظب باشیم که گناه نکنیم، وقتی خدا فرمود که گناهان گذشتت آنچه که مربوط به ازل است اولا، گناهان مربوط به آینده ات آنچه که مربوط به ابد است آخرا، آنچه که مربوط به ظاهر است آنچه که مربوط به باطن است، ما آن را پاکش کردیم. این پاک کردی هم دوتا معنا داره، یعنی تو چنین گناهی نداری. این نداشتنش یه معناش اینه که داشتی و ما برش داشتیم بر اساس اون چرا که در شرح و توضیح دعای ابو حمزه خدمتتون عرض کردم. این معنای معقولی است، داشتی و پاکش کردیم. ما عبد ضعیف ذلیل حقیر مسکین مستکین مستجیر با هزار وصف دیگر که همه نشان از نقص و ضعف است هستیم. و اگر حقیر گناه نکند، اگر فقیر گناه نکند، اگر مسکین نلغزد، اگر مستکین ملغ نزند، خب کسی باقی نمیماند که. یه معناش، یه معنای دیگر هم داره که فقط نام میبرم و ازش میگذرم، اینه که این گونه موارد سالبه به انتفاع موضوع است. اینکه گناهان تو را پاک کردیم، نه اینکه داشتی و پاک کردیم، نداشتی از اصلش، یعنی تو را پاک آفریده ایم. اینکه در مثلا ذکرای هنگام وضو، وقتی که چشمون به آب که میفته باید مثلا ذکر بگیم الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعلها نجسا، ستایش خدایی رو که آب رو پاک آفرید، پاک ساخت، نجس نساخت. این پاک ساخت یه معنیش اینه که همه چیز اول نجس بودن، خدا پاک کرده، آب پاک کرده، خون پاکش نکرده. یه معنی دیگه اینه که نه، آب اصلا اول پاک بوده، پاک آفریده شده است، پاک جعل شده است. هرگاه خطاب به انسان معصوم است و نشان دهنده نقص، حکایت داره که به گونه‌ای بیان میکنه که دیگران بشنوند. چنانکه خود ولی معصوم هم اگر نکته‌ای رو بیان کرد که مثلا فرمود که همه شیطانی داریم که ممکن است ما را به غفلت سوق دهد، این نگیم خیلی خوب دیگه، ولی همه شیطان که دارن، وقتی پیغمبر و خدا شیطان دارد به غفلت میرساند، ما که دیگه کسی نیستیم، عددی نیستیم که. نه، آنجا که میگوید برای تأثیر بیشتر و تفهیم بیشتر و تعلیم بهتر، راه تعلیمش اینه که متکلم خودش هم مخلوط کنه تا مخاطب حرف رو بشنوه، بپذیره و به دنبالش هم حرکت کنه. به الله آنها شیطان ندارند، شیطان به این معنا که وسوسه کند ندارند. چرا؟ به خاطر اینکه شیطان کسی را وسوسه می کند که نشانی از غیر خدا در او باشد. دزد از کجا تو ساختمون میاد؟ یا باید در باز باشه، یا باید پنجره باز باشه، یا باید دیوار رو بتونه خراب کنه و شکاف بده، یه جایی روزنی باید وجود داشته باشه. و الا اگر در آنچنان محکم که خلل ناپذیر باشد، پنجره آنچنان محکم که نفوذ ناپذیر باشد، دیوار چنان باشد که با هیچ بمبی نتوانن منفجرش کنن، این ساختمان دیگه نگهبان نمیخواهد. دزدم دزد دیوانم باشه و همچی خونه ها نمیاد، خاطر نمیتونه. دزد کجا میره؟ تو خیابون نگاه میکنه ماشین رو، هر کدوم شیشش پایین بود دستش میکنه تو دیگه، هر کدوم درش باز بود، هر کدوم راحت تر باز میشد. ولی اگر کسی دزدی میره نگاه میکنه ببینه که در که قفله، دزگیر هم داره، قفل فرمون هم داره، قفل پدال هم داره، یه زنجیر هم از جلو گرفته به تیر برق بسته، شکم از عقب گرفته که دیگه بستش. نه دو تا پلیس، یه پلیس هم جلوی سه یکم عقب ایستاده، راننده هم داخل با اصله نشسته. این دیگه اگر یه وقتی یه کاهد داری خیلی باید که دزد بیرایی باشه، به لا امکان نداره. بله وقتی که شیطان روزنی نفوذ نبیند، اصلا میل پیدا نمی کنه. اینا در زندگی طبیعی عادی خودمون همینجور هست که مثلا ما به دیوار که نگاه کنیم، فرض کنیم روزه ماه رمضان هستیم، به دیوار نگاه کنیم یا حواس کنیم تیک دیوار رو بخوریم، امکان نداره که. یعنی وقتی که این میل ما طغیان میکنه، تحریک میشه به این که روزه را بخوریم، این دیوارم خوردنی باشد. الا دیواری که سنگ است و آجر است و گچ است و سیمانه است، این میل رو ایجاد نمیکنه. شیطان هم اگر کسی بخواد در حوزه شخصی ایمانی و رفتاری و اخلاقی کسی نفوذ پیدا کنه، باید روزنه داشته باشه. حالا اگر کسی مخلص بود، یعنی اصلا نشان غیر خدایی نبود، نداشت، شیطانم میدونه که اون نفوذ ناپذیره. علاوه بر این که شیطان، البته این تعبیرهایی که میاریم رو قصد جسارت به شیطان هم نداریم که حالا گمش بر بخوره، دیگه زبان آدمی همین اندازه بیشتر نیست که با چی بخوایم بگیم. شیطان سگ دستاموز اولیاء خداست، تا مراقب باشد نااهلان و نامحرمان در حرم خلوت آنان وارد نشود. زن وظیفش خوب انجام میده. من اعتقادم اینه که جدای از اولیاء خدا که هیچ کس رو با اولیاء خدا نمیشه مقایسه کرد، بخاطر اینکه مظهر توحیدن، حقیقت توحید در اونها تجلی و ظهور پیدا کرده، به اونها هیچ سخنی نداریم، با کسی با اونها کسی مقایسه نمی کنیم. اگر بخوایم که یک نفر را یا یک گروه را در این عالم پیدا کنیم که وظیفه شروع خوب انجام داده باشند، به گونه ای که هیچ نقصی در کارشون نباشد، پرچمدارشون شیطان است، ابلیس، که لعنت خدا بر او باد، خوب انجام میده کارش رو. خدا یه بار فقط بهش گفته که مواظب باش نامحرمی در این خانه وارد نشود. بعد نامحرم ها میان گرمش میگیرن، باهاش صحبت میکنن، رفیق میشن، باهاش میگن، یه سرکی داخل خونه بکشیم، محکم آنچنان میزند که عبرتی باشد برای دیگران. گاهی از راه‌های مختلف نردبان می‌گذره، از اون بالا داخل اتاق خونه رو نگاه کنن، از یه دری، از پنجره ای، گاهی با نمازی، گاهی به روزه ای، گاهی با ذکری، گاهی با خدمت به خلقی، گاهی با عبادتی، یه جوری میخوان داخل این حرم سرک بکشند. نمی‌گذاره، که امکان نداره. تا تو خودیتی داری، یعنی تا تو تویی، امکان نداره که از دست من رد شی. همیجا رو گرفته. بله هر موقعی که تو نبودی، بنده صاحب خانه بودی، بنده صاحب خانه رو که بهش نگفتن جلوشو بگیر که، مثلا کسی خب حالا این همه مسئولین بزرگان کشور خب نگهبان دارن، محافظ دارن، پاسدار دارن، در خونشون بهشون گفتن که هیچ کس وارد نشه، یعنی زن و بچه هم وارد نشن، یعنی خودش هم وارد نشه، یعنی دوست آشناش هم وارد نشه. نه، بعضی ها رو که میدونن که اصلا اینو محافظ و نگهبان به خاطر همینه که وارد میشن هستن. در مواردی هم که ندونن، وقتی کسی اومد در خونه زنگ میزنن که یه نفر اومده میگه اینجوره فلانی هستن، بهش میگه تو با عزت و احترام و سلام و صلوات میگه بفرمایید قدمت رو چش. شیطانم هم اینجوره، شیطانم با همه کار نداره، ولی با اونایی هم که کار داره هیچ راهی برای این که شیطان رو بتوان دور زد وجود ندارد. خوب کار میکنه. هر کسی هم با هر ادعایی خواسته است در حریم این حرم وارد شود، آنقدر شیطان پشت در نگهش داشته تا آخر او خودش آشکار کرده. یعنی خودشو که آشکار کرد، بعد با میل و رغبت برمیگرده میگه باریکلا خوب شد ما رو نذاشتیم، ما که الان اونجا نبودیم که. بعضی هم میگن که ما اومدیم فلانی رو ببینیم. خیلی خوب، برای چی میخوای ببینی؟ احتیاجی داریم؟ نه من احتیاجم ندارم، فقط اومدم یه سلامی کنم. خیلی خوب، اجازه است برم سلام کنم؟ میگه نه، حالا باید بشینی. یه ده دقیقه میشینه بهش میگه که خب اجازه هست؟ میگه نه دیگه، باید بشینی. این نیم ساعت میگه با حرف حساب چی من باید برم سلام کنم؟ این نیم ساعت یه ساعت که گذشت میگه اصلا ما نخواستیم سلام نمی کنیم، میریم دنبال کارمون. شیطان همه رو پشت این در نگه میداره، آنقدر نگهشون میداره که باطنشون رو آشکار میکنند و بعد بهشون تو ذاتن، استعدادن، عملن، فکرن، اخلاقن و مانندون تناسب با اینجا نداشتی. حاصل این که وقتی خطابی به پیامبر و خدا یا اولیاء و خدا علیهم السلام می شود، مخاطب اونها نیستن در خیلی از موارد، مگر کمالی باشد ویژه. پس اگر فرمود که و ما ادراک مل عقبه، نمیدانی که عقبه چیست، گردنه چیست، نمیدانی که قارعه چیست، خب بگم چیه؟ فک و رقبه، کسانی از گردن عبور کرده اند که رقبه را آزاد کرده باشند. قول رقبه و معنی عرفیش اینه که انسانهایی که ذاتن خدا اونها رو آزاد آفریده ولی اسیر شده اند، ای کسی به تو اینا رو آزاد کنه. خب اسیر مشهور و معروف همونی که در جنگ میگیرنشون هم در گذشته، حالا که اسرا هم اسیر نیستن، یعنی رق نمیشند، عبد نمیشند، در گذشته که هر کس اسیر که میکردن این دیگه مالکش میشدن، صاحبش میشدند، یعنی اختیار خودش را، تصرف در افعال و اعمال خودش رو نداشته. اگه خود معامله کنه باید از صاحبش بپرسه، اگه خود هر کاری کنه باید از دیگری بپرسه، از مولا و اربابش باید بپرسه. میگه شما اگر بتونید این آدمایی که باید آزاد باشند ولی دیگران در اونها تصرف کردن، به ملکیت خیش در آوردن، اینا رو آزادشون کنی، اینوش کم فکر رقبه. حالا آدمی تنش بنده و اسیر باشد مهمتر است یا اخلاقش اسیر باشد؟ پس اگر آزاد کردن کسی که تنش اسیر است و آزادی طبیعی ندارد، این فک رقبه، عبور از گردنه باشد، به طریق اولا کسی که اسیر هوا و هوس است، آزاد کردن این اهمیتش به مراتب بیشتر است. کسی که افکار و اندیشه هایش اسیر است، آزاد کردنش اهمیتی بیشتری دارد. خب اینا همه اسیرای معمولی هستند. آزاد کردن اسیر یا فک رقبه که عبارت است از نشان و علامت یا ابزار عبور از گردنه، اینا هستن. کسی در جنگ اسیر شده، کسی در جنگ با دشمن خارجی اسیر شده است، آزادش کنید که این فک رقبه است. کسی که در جنگ با شیطان اسیر شده است، آزادش کنید که این هم فک رقبه است. ولی اینا هیچ کدام مصداق واقعیش نیستند. مصداق واقعی چیز دیگر است. ابتدا اون عقبه را، گردنه را، یه توضیح خیلی کوتاهی خدمتتون عرض کنم بر اساس اون چرا که جلوتر گفتم. گفتیم که موجودات در مراتب مختلف قرار دارند و هر مرتبه هم یه شباهتی به مظهرشون و مظهرشون که ولی کامل هست دارند، یکی بیشتر و بیشتر و بیشتر. ولی وقتی گفتیم که مثلا ما به ولی خدا شباهتی داریم، یعنی شباهتی هم به عدو الله داریم. و اگر به جایی رسیدیم که 90% فکرمون، رفتارمون، اخلاقمون به اولیاء خدا شباهت داره، یعنی 10%مون به دشمنان خدا شباهت داره، اگر به جایی رسیدیم که 99% فکر و اخلاق و رفتارمون به اولیاء خدا شباهت داشت، بازم 1% به عدو الله و دشمنان خدا شباهت داره، یعنی به شیطان شباهت داره. اگر کسی از مرز منیت، خودیت، تعیان، من بودن بگذرد، وقتی بهش بگن تو کیستی؟ بگوید بنده ای از بندگان مولایم. اون بنده خدا که خیلی هم شناخته شده هم نبوده، یعنی جز سران هم نبوده، در روز عاشورا که وقتی که سربازها رزمندگان جنگجویان میرن می جنگن، خودشون رو معرفی میکنن. یه نفر رفت به جنگه، خودشو چی معرفی کرد؟ گفت امیری حسینو و نعم الامیر. ماشاءالله. تو کی هستی؟ من عالمم، درس خوندم، متقیم، چنینم، چنانم، فلانم، بهمانم. خب خودیت داری، از کردن عبور نکردی و نمیتونی عبور کنی. هر موقعی که وقتی بهت گفتن کیستی، نه در زبان، با همه وجود تونستی بگی که امیری حسینان. چه کار داری من کی هستم؟ مولایم حسین است، مولایم علی است، سرورم فاطمه است، همه وجودم متعلق به حبیب خداست. نپرس تو کیستی، چون من کیستی ندارم. کیستی من عبادت است، از تعلق به خاندان پیامبر. بعد هم دیگه نگیم که خب حالا که شدیم بنده خاندان پیامبر، این بندگی هم بندگی حقیقی است. امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه طبق نقل فرمود که من در حضور پیامبر همانند بنده ای از بندگان محمدم صلوات الله و سلام علیه. وقتی امیر مؤمنان بنده حبیب خدا باشد، اونم بندگی که همش افتخار است. ما دیگه هرچی که باشیم خوب است، منتها هرچی باشیم یعنی چی؟ یعنی بازم بنده باشیم، نه چیز دیگر. این تعبیر هم همیشه مد نظر داشته باشیم، تعبیرها باید تناسب با بنده خاندان پیامبر داشته باشد. این تعبیرهایی که برخی میگن، که بعضی میگن که ما سگ خاندان پیامبر هستیم، دور از محضرتون، یا تعبیرهای کاملا جاهلانه است، کاملا جاهلانه. خب پیامبر، خاندان پیامبر سگ میخوان چیکار کنن؟ خب یه عده سگ باشن، یه عده گربه باشن، یه عده تن، خب تقسیم کنن دیگه. مگر این سگاش فقط خوبن؟ خب اگر به این معنا بگیم، حالا اونا ما نمیدونم چیجور میگه، اگر به این معنا منظور باشه که یعنی دم ساعت پاچه این اونو گاز میگیریم، اگر به این باشه خوب گفتن. ولی خاندان پیامبر سگ ندارند که قوه غضبیشون، غضبیشون بر عقلشون غلبه داشته باشد. بله، ما حتی تعبیرها هم باید درست بکار، هر تعبیری که در مورد دیگران هم به کار رفت و آلوده شد نباید بیاریم. بنابراین اگر نوکر بودن من عرفی پیدا کرد، نه نوکرم نیستی، ما عبدیم. یعنی چی؟ یعنی اصلا هیچ گونه تعینی جز تعلق به خاندان پیامبر نداریم. ما فیض وجود خاندان پیامبریم، ما عطیه خاندان پیامبریم، ما لطف و ثمره عنایت و نگاه خاندان پیامبریم. به جای هر عنوانی که بخوایم بگیم توأم با ادب باشه، باید نشان دهنده عبودیت باشد. تعبیر دیگرش هم محب بودن دیگه، منتها محب بودن هم همینقدر که جایی گفتیم که منو میبینی من محب خاندان پیامبرم، ولی بقیه نه، یه منی پیدا شده، اینو باید ورش داشت و برداشتنش هم کار راحتی نیست. گمان بنده اینه که اون همون تعبیر رو که آن صحابی امام حسین صلوات الله و سلام علیه در روز عاشورا که فرمود امیری حسین، این بهترین تعبیر است. من هر که اصلا باشم شاید اصلا کسی نباشم، مرا از مولایم مبدأم جدا سازید هیچم، اسمی ندارم که بگم، اگرچه با اتصالی به او همه چیزم، ولی چون این همه چیز را از او گرفتم، خود این گرفتن نیز از اوست. بنابراین بهترین عنوان همینه که ما امت پیامبریم، ما شیعیان امیر مؤمنانیم، ما محبان خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیهم اجمعین هستیم. اینو بهش میگن عقبه، گردنه. اگر کسی توانست در این مراتب تشبه به خاندان پیامبر که حوزه ولایت است قدم بردارد و عبور کند و عبور کند، به نقطه‌ای برسد که هیچ نشانی از غیر خاندان پیامبر نداشته باشد، از گردنه عبور کرده است. حالا روایت رو بشنوید. از امام صادق پرسیدن صلوات الله و سلام علیه که فک رقبه چیست؟ گذشتن از گردنه متوقف است بر فک رقبه، آزاد ساختن جانی. فرمود فک رقبتن ولایت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، فإن ذلك فک رقبه. فک رقبه یعنی ولایت امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه. این کافی جلدی 1422. بعد حضرت فرمود که در روایت دیگری فرمود که فلق تحمل عقبه، اینا هنوز از گردنه نگذشتن. و برای اکثریت خلق با این تعبیر خدمتتون عرض کردم، نه اینکه اکثریت نگذشتن، اکثریت نمیگذرن. اونم که میگذرن خودشون نمیگذرند. اگر کسی بخواد بگذره، یک باید پای رونده داشته باشد، دست قدرتمند مدافع داشته باشد تا موانع راه رو برطرف کند، عقل و هوش و فکری داشته باشد که بتواند سختی‌ها و مشکلات راه رو بفهمد و چاله‌های آن رو پر کند و ابزار و وسائل رو فراهم کند. کیست که از خود؟ کسی که از اینجا تا چهار تا خیابون پایین تر رو میره باید 10 نفر کمکش کنن، تاکسی، اتوبوس، مینیبوس، همه باید دست به دست بدن تو دو تا خیابون رو طی کنه. این میخواد همه عالم هستی رو طی کنه، تنهای تنها نمیشود. فرمود که فک و رقبه، دنبالش هم میشنوید، او اطعامون فی یوم ذی مسغبه. خب اگه فک رقبه نشود، یا اینکه در سختی ها به دیگران کمک کردن، اطعام کردن، به کیا اطعام کنیم؟ یتیمن ذا مقربه، کسانی که سرپرست ندارن، توانایی ندارن، زندگیشون تأمین نمیشه. فقیرن مسکینن ذا مطربه، مسکین است، زمینگیر شده، به خاک نشسته، چیزی نداره، همه فرش دارن، رو فرششون هم صندلی میگذارن، این بنده خودم فرش هم نداره. خب گذشتن از گردنه عبارت است از یک فک رقبه، دوم اطعام کردن به دیگران، اول و آخر همه کمالات هم همین دوتاست. حضرت فرمود که با توجه به معنای اول که گفتیم که فک رقبه یعنی ولایت امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه، فرمود که علم الله ان کل احد لا یقدر على فک رقبته، خدا دید که همگان توانایی فک رقبه یعنی دستیابی به ولایت امیرالمؤمنین را ندارند که از گردن عبور کنند. همگان توانایی این که تمام نشانه هایی که از غیر در فکر و اخلاق و عملشون هست رو پاک کنند ندارند. میشه رهاشون کرد؟ گفت نه. حالا که نمیتونیم به ولایت امیر مؤمنان دست پیدا کنید، جایگزین هایی رو براتون میگیم که اگر اینها رو انجام بدید زمینه دستیابی به ولایت امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه براتون فراهم خواهد شد. فرمود که چون خدا میدونست که همگان نمیتوانند به فک رقبه یعنی ولایت امیر مؤمنان دست پیدا کنند، فجعل اطعام الیتیم و المسکین مثل ذالک تصدق عن. بنابراین اطعام کردن و غذا دادن و کمک مالی کردن به یتیمان، به فقیران، به ناتوانان، به در راه ماندگان و مانند اونها رو، اینها رو مانند ولایت امیرالمومنین قرار داد تا در این حوزه بندگان خدا تمرین کنند، شاید استعداد و قابلیتی را کسب کنند و فراهم آورند که عنایت آن خاندان شامل حالشون بشود، یعنی در عمل به اونها تشبه داشته باشید، شاید لطف اونها شامل حالتون بشود و قدمی فرا گذارید. طبیعی هم همینطوره. راحت ترین کار تشبه عملی است. اگر عمل رو همانند سازیم به اونها، امید می رود که اخلاق اونم مانند اونها بشود. اخلاق مانند اونها بشود، بلکه هر دوی چون این دوتا اگر نباشد مانع معرفت صادق و منطبق به واقع همچون خاندان پیامبر هست. بنابراین برای اینکه فکرمون مانند اونها بشه، موانع رو باید که حذف کنیم و امور زائد رو از بین ببریم. راهش هم اینه که قدم اول در عمل. باز هم امام صادق، اینم وسائل شیعه جلد 9 376، باز هم امام صادق علیه السلام فرمود که این فلق تعمل عقبه، مقصود اینه که فقال من انتحل ولایتنا ولایتنا، کسی که به ولایت ما چنگ زد و تمسک جست و بدان دست یافت، فقط جاز العقبه، از گردنه گذشته است، عبور کرده است. اصلا این عقبه چیه که اگر ما این کار رو انجام بدیم از عقبه عبور میکنیم؟ حضرت فرمود فنحنو تلک العقبه التي من اقتحمها نجا. اصلا خود عقبه ما هستیم، گردن ما ایم، هر که ما دست یافت از سختی ها، از غیریت گذشته است و طهارت یافته است. در غیر این صورت نه. ثم قال، دنبالی روایت، ثم قال مهلا، بگم بازم افید و که حرفن و خیر لک من الدنیا و ما فیها. صبر میکنید که یه جمله دیگه بگم؟ که این یه جمله از همه دنیا و همه اون چی که در دنیاست بهتر است. این دنیا و ما فیها رو یه توضیح خیلی کوتاهی خدمتتون عرض کنم، اگرچه فرصتم نیست. یه تعبیرش همین است که عامه مردم میگن، که میگن دنیا و مافیها، یعنی دنیا و شهوتش، دنیا و غضبش، دنیا و ریاستش، دنیا و خور و خوابش و مانند اینها، اینا دنیاست. اما این معنی دیگر هم داره. مافیها این یه بخشش بود، اخلاق حسنه مال این دنیاست، آخرت که اخلاق حسن ندارد که. شجاعت مال دنیاست، عفت مال دنیاست، بذل و بخشش مال در قیامت که بذل و بخشش وجود نداره که. یعنی این گونه نیست که در قیامت هم مثلا برخی از افراد خیلی بخشنده باشند، بعضی یکم کمتر، بعضی کمتر، بعضی بخیل باشند، امکان نداره. چه کسی در بهشت برود بخل ندارد، جهنم برود بخل ندارد، در بهشت اگر برود، اگر کسی همه بهشت رو برای خودش بخواهد، دیگری بهش نمیده، آخه یک کم ما بده دیگه، همه رو تو برداشت برای خوده نمیگم. در جهنم اگر کسی اینجور باشه اصلا بخل نیست. پس میبینید که شهامت، شجاعت، عفت، نمیدونم که عدالت و مانند اینا، اینا همه کمالات دنیاست. اعمال، عبادت ها، نماز خوندن، روزه گرفتن، حج انجام دادن، زیارت کردن، قرآن خوندن و مانند اینا همه خوبی های دنیاست. دنیا چیزی بد نداره، چیزی بد داره، چیزی خوبش خیلی زیاده. میگه همه دنیا به همه، با همه اون چه که در دنیاست که بخش خوبی هاش بسیار زیاده. مثلا اجازه میدین یه جمله براتون بگم که از همه اینها بهتر باشه؟ چیست؟ گفتم بله صبر میکنیم بفرما. فرمود که قوله تعالی فکر قبه، هر که این جمله رو بفهمه به چیزی دست یافته است که از همه دنیا و اون چه که در دنیاست برتر است. ان الله تعالی فکر قابکم من النار به ولایتنا اهل البیت، خدای متعال رقبه شما را از آتش جهنم نجات داد و شما را از این گردنه، از گردنه منیت، تعین، خودیت عبور داد به ولایتنا اهل البیت. حالا اگر کسی به اینجا رسید به ولایت خاندان پیامبر دست پیدا کرد، اگر کسی به ولایت خاندان پیامبر دست پیدا کرد یعنی تونست بگه امیری حسینان، اگر تونست به اینجا برسه انتم صفت الله. مگر نفرمود که ان الله اصطفى آدم و نوح و ابراهیم و بقیه انبیایی که نام بردند، اونا مصطفی هستند، اونتا استفای عام هست. حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه هم مصطفی است، ولی مصطفی خاص است، استفای خاص. میگه شما تا بال اصلا به خیالتون میرسید که ابراهیم باشید، چون ابراهیم باشید، همتای ابراهیم باشید، مصطفی عام باشید، به خیالتون میرسید؟ میگه اگر شما تمسک به ولایت ما داشتید و از گردن به وسیله ولایت ما عبور کردید، شما هم مصطفایی، چون ابراهیم هستید، چون موسی هستید، چون عیسی هستید، بلکه دقیقتر، بالاتر، رسیدن به استفای خاص نیز امکان پذیر است. خیلی خوب، ولو دنبالش رو خدمتی نرز کنم، ولو این دیگه بخونم و تمام شد. ولو ان الرجل منکم یأتی بذنوب مثل رمل رمل عالج. حالا این که ما به تعبیر خودمون میگیم که اگر کسی گناهانش مانند لب دریا، چی ریختن؟ ماس بادی، مانند ما به تعداد ماسه های لب دریا باشد، خیلی آدم باید بی پدر مادر باشه که اینقدر گناه کنه، یادمون باشه اینقدر دیگه. بله، حالا تک و توکی، وقتی غفلتی، خطایی، لغزشی، کسی که اومده تو میدان، درسته که حالا بالاخره همین که اومده تو میدان به دعوا و نزایی با شیطان پرداخت، این کار خیلی مهمه، ولی همگان همیشه پیروز نمیشوند. یه بار پیروز میشه، یه بار دیگر هم باز مغلوب واقع میشه. اینجور نیست که یه نفر که مثلا هر سال بره مسابقات جهانی، هر سال اون طلا رو برداره بیاره، یه سال میاره، یه سال نمیاره، یه سال طلا میاره، یه نقره میاره، نقره آورد، یعنی یه جایی ایراد پیدا کرده کارش. اگر که بنابراین امکان این که آدمی مغلوب شیطان واقع بشه هست، بلکه شیطان قویتر و قدرتر از آن است که کشته و مرده و زخم خورده و شکست شده و مغلوب میدان هر کس و ناکسی باشد. نه، اون مغلوب همگان واقع نمی شود. و اگر قرار بود که حریف ما، رقیب ما یکی باشد که بشود با دو تا فن ملقش کرد و از میدان بدرش کرد، این که دنیا نبود که ما را خدا با کسی به مبارزه در انداخته است کمچون خود ما مدعی است، مدعی میدان است، مدعی برنده شدن است. او گفت چرا آدم خلیفه باشد و حال آنکه من شایسته خلافتم. بنابراین او همیشه در خودش دیده، گفت مثل همین مثلا توی کشور ما گاهی میشه که میگن خیلی خب دیگه حالا کی بخواد مثلا فلان جا بره مسابقه بده، اینجا با هم دیگه مسابقه نه، هر که برنده شد بره اونجا. خودم فرمود که خیلی خب، ما که میگیم آدم، تو هم که بنده ما هستی، نمیخوام دلتو بشکنیم که بگیم که بی جهت و بی دلیل ما رو حذفمون کرد و در مثلا المپیک رامون نداد. خب راش اینه که یه رقابت، یه کشتی بگیرید تا ببینیم چیکار میکنیم. آدم هم که آدم است حقیقتا خلیفه خداست. گفت اگرچه این رقابت حداقلش اینه که زحمت داره، آدم کشتی نگرفته ببرنش بزنش بر بام آسمان تا اینکه بندازنش به یه آدم یغور گردن کلفتی که مشتمالش بده بمالش به زمینا خب مجروحش کنه، خب خیلی تفاوت داره که. در نتیجه آدم گفت میدونم که بی رقیب بر بام آسمان نشستن خیلی لذت داره، ولی من انصاف را و مروت را کنار نمیگذارم، رقابت میدیم. هر چند بارم که حریف راضی باشه رقابت میدیم. یه بار رو مثلا گلاویز میشیم، اگر مغلوب شد گفت نه یه جش خطا بوده، دوباره سه باره چهار باره ده باره هر چی او بگه ما حاضرم رقابت بدم. گفت اگر یه بار رقابت بود، این دیگه تعبیر بنده است، یه بار رقابت بود همونجا یه جایی یه صحنه درست می‌کردیم، ولی اگر قرار باشه که هر بار شیطان بگه نه خیر اینجا مثلا یه بندو گرفته بود دو بندو گرفته بود ایراد پیدا کنه، یه جایی می‌خوایم که وسیع‌تر باشد، به اندازه عمرتون با هم دیگه رقابت کنید تا ببینید بالاخره حریف تسلیم میشه. و حریف آخر تسلیم شد، اینجا تسلیم شد نه آنجا. اینجا که اومد دید اصلا آدم با ابلیس تومنی تومن تفاوت داره، تفاوت ماهویست. بنابراین گفت که ما با بندگان مخلص تو حرفی نداریم. من که گفتم میخوام رقابت کنیم با بقیه میگیم، آخه اینا دیگه کجا دارن میان؟ اون همراه مهمان داشتن میامدن، مهمان مستقیم خودش میره راهش رو میگیره میره، اونا کارش ندارن، ولی اونایی که همراهش میان اونا باید حواسشون باشه که. خیلی خوب، اگر کسی گناهانش به اندازه ماسه های لب دریا باشد، لشفعنا فیه عند الله تعالی، ما شفاعتش میکنیم. چرا؟ خاطر اینکه از گردن گذشته است. اینها رنگیست از عالم طبیعت، بوییست از عالم فرودین. بالاخره کسی مسافرت رفته، از مسافرت اگر یک غبار سفر هم بر سر و صورتش ننشسته باشد که از کجا معلوم سفر رفته؟ کسی از مسافرت میاد یه نشانی از مسافرت باید داشته باشه. حالا مسافرت قدیم کاملا نشون میداد که این دیگه مسافرت بوده، وقتی مسافرت میاد برمیگشت موهای سرش بلند بود، موهای صورتش بلند بود، ناخوناشو فرصت نکرده بود بشینه، لباسشو فرصت نکرده بود عوض کنه، همه میفهمیدن که از مسافرت اومده. خدا رحمت کنه که از بستگان ما عالم زاهدی بود، اون میگفت المسافر کل مجنون، از ظاهر مسافر میتوان فهمید که این مسافر است، همچنان که از ظاهر دیوانگان میتوان دیوانگی را فهمید. اگر ما مسافریم که مسافریم در این عالم، باید با همه وجود نشان بدیم که مسافریم. نمیشه مانند اهل دنیا زندگی کنیم و در این حال بگیم بله مسافریم، بله بر پلی قدم گذاشتیم و داریم حرکت میکنیم خود از پل بگذاریم، ولی در این حال آرزوها بسیار بلند، اونم منحصر به دنیا. فرمود که ما شفاعتش میکنیم، فلکم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره، پس شاد باشید امیدوار باشید، شما رو بشارت میدم هم در دنیا هم در آخره. آخرین جمله که دیگه مهر است بر این سخن، کسی که به ولایت امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه دسترسی پیدا کرده باشد مشفوع و مشفع است عند الله و خاندان پیامبر شفاعتش میکنن و از گردن عبور کرده است، بدانیم که آخرش اینه، لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. اینم چیزی نیست که ما گفتیم بعد ممکنه منصرف بشیم، که کلمات خدا، قول و قرارهای خدا تبدیل پذیر و تحول پذیر نیست. بله بفرمایید. فکر میکنم که اول و آخر به خاندان پیامبر صلوات الله علیه مجمعین را نصیب و روزی من بگردان، گذشتگان و زبل حقوقمون رو به خاندان پیامبر هم نشین بفرما، به نبی و آله صلواتی نبی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، خب بنده دیگه حرفی ندارم، اگر شما فرمایشی دارید بفرمایید، اگر نه بله بفرمایید.
روایت دیگه هست که شما کسی که بسید نقلت هر این رو یا نیستم یکی متوالی دیگه که این رو دیگه شده این جایگزین این برای که شما تمام بودید برای همین کسایی که از
بله مراتب درسته همینجور که میفرمایید درسته بله مراتب مختلف داره همینجور که کسی اگر دنیاش نگذره باید کمکش کنیم اگر اخلاقش به صلاح نمیرسه باید کمکش کنیم کسی فکرش و معرفتش به کمال نمیرسه باید کمکش کرد همونجور که فرمود در روایت هست که فرمود که شیعیان ما اینا ایتام آل محمد صلوات الله علیه اجمعین هستن اینا یتیمهای خود این خاندان هستن بنابراین فرمودم کمکشون کنیم در رساندن معارف ما به اونها بعد اینم از مصادرش خب درسته به نظر میاد همینجوره بله همینجوره که همین ظاهر نشان باطنه این ظاهر و این باطن نشان اون اوله وقتی که این ظاهر و باطن و اون اول با هم جمع شد آخر قطعی خواهد بود برای همینه که حتی کسانی که سالی مثلا چند روز اظهار محبت رو خاندان پیامبر میکنن اینها هم بهرمند خواهند بود داشتم این توی یکی از همین پایگاه اطلاعاتی داشتم نگاه میکردم مراسم روز عاشورا رو در تهران خب کسانی که اومده بودن سینه میزدن چه آقایون چه خانوم ها کسانی هستن که خب اینا رو بر حسب ظاهر دیگه عموما خارج از دین و همه چی میدانند ولی بالاخره اومده داره سینه میزنه زلفاشون البته بیرونه ولی سینش هم میزنه پاچه شلوارش هم کوتاه است ولی سینه هم میزنه اینا اگر توجه داشته باشن که چه لطفی از جانب خدا و خاندان پیامبر شامل حالشون شده به حفظ ظواهر ترغیب می شدن حتما با ادب سازگاری بیشتری داشت و بهتر بود به الا اینا اهل نجات هند منتها اهل نجات همون که آخرش یعنی در آخرت ولی بین را دیگه تا چه بشود چی؟ اونا رو من اینجوره اونا رو محبت دارن محبت به بندگان خدا شعبه ایست از محبت به خاندان پیامبر بنابراین کسانی که حضرت موسی علاقمند باشن با هارون علاقمند باشن به انسانهای مؤمن و صالح و پاک و مانند اون علاقمند باشن اینا هم شعبه و شاخه از محبت به خاندان پیامبر است منتها به اندازه همون شعبه و شاخه اثر خواهد داشت در میان مسیحی ها مخصوصا افراد خیلی زیادی حداقل بنده دیدم که اینها واقعا از محبان امیر المؤمنان صلوات الله و سلام علیه هستن و بیشتر از اونی که ما تصور میکنیم